درس 255 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، تغییر مبی بود که اگر مبی از اون وضع قبلی متغیر شده باشد، ذوالخیار نمیتواند رد کند، باید عرش بگیرد مثلا. و سند این حکم هم مرسله جمیل ابن دراج بود که حضرت فرمود اگرچون چه این کالای معیب قائم به عینه باشد، خریدار میتواند رد کند، و اگر قائم به عین نباشد، یعنی تغییری در اون رخ داده باشد، اون نمیتواند رد کند. و حدوث عیب تغییر است. آیا این حدوث عیب مانع رد است یا مانع رد نیست؟ در جریان عیب تاریخ دو جهت محور بحث بود. یکی این که خود عیب تاریخ باعث پدید آمدن حق جدیدی است برای خیار یا نه. جهت ثانیه این است که عیب تاری مانع رد است یا نه. در جهت اولا وجوه مطرح شده بود که پنج وجهش رو ملاحظه فرمودی. اون وجوه پنجگانه این بود: مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر شریفش این است که به استناد قاعده کل طرف مبین تلف قبل قبضه ای، چون در اون قاعده دارد که مفهوم ممال بایعی، نه این که غرامت را بایع باید بپردازد، خسارت را بایع باید بپردازد، بلکه اگر مبی قبل از قبض تلف میشود از مال بایع است. به استناد این تعبیر ایشون در مبحث قبض و فتوا دادن که این به آنمای قبلت عیب تاری منفسخ می شود و کالا بر می گردد ملک بایع می شود و از ملک بایع سقوط می کند، می شود فاهم مال بایع. این انفساخ قبل العیب آنماست و احکام شنبار است. این فرمایش در بعض از موارد تام است، در ولی مورد ما پذیرفته نشد. جواب دوم، وجه دوم راه بود که مرحوم از فهم کاظم رضوان الله علیه ته کردن. فرمودن می که کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، به منظر این در لسانش لسان تنزیل است، یعنی عیب لاحق به منزله عیب سابق است. چون عیب لاحق به منزله عیب سابق است، پس غرامت و خسارت و همه اینها به عهده بایع است. راهی رو که مرحوم آخوند طی کرده بودن فهمون تنزیل حقیقی نیست، حکم اون را دارد. راهی را که بعضی از فقها صاحب بلغت الفقیه طی کرده بودن این بود که قبض متمم تملیک است، قبل از قبض به استناد این قاعده کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، معلوم می شود که قبل از قبض هنوز ملکیت نیامده. همونطوری که ایجاب و قبول در تملیک سهمی دارند، قبض هم متمم این سهام سهم داراست، یعنی این هم مملک است. پس چیزی مملک است که ایجاب داشته باشه، قبول داشته باشه و قبض داشته باشه، و قبل از قبض ممال بایعهی است در حقیقت، دیگه نیازی به تنزیل نیست. این بیان چون با مبنایی که معروف بین اصحاب از تام نیست، پذیرفتنی نیست. قبض هیچ سهمی ندارد و تمام تأثیر برای تملیک همون ایجاب و قبول است، لذا مشتری بعد از تمام شدن نصاب ایجاب و قبول به بایع میگوید مال مرا بده، نه اینکه قبض بکن تا مال من بشود. راه پنجم راه شرط زمینی بود که پذیرفته شده بود و گذشت. الان در جریان عیب تاری و عیب لاحق دو امر محور بحث است. یکی این که این مانع رد است یا نه، ثبوتاً ممکن است که مانع رد باشد یا نه. دوم این که اثباتاً دلیلش چیست. اگر ثبوتاً ثابت شد که رد ممکن نیست، با عیب جدید رد ممکن نیست، اونگاه نوبت میرسد به این که دلیلش چیست. ممکن است که دیگه نوبت به مقام ثانی نمیرسد، مقام اثبات. اما اگر ثابت شد که عیب جدید مانع رد نیست، اون وقت باید بحث بشود که آیا دلیلی بر رد هست یا دلیل رد نیست. پس در این جهت ثانی، جهت اولا این بود که عیب تاری خیار آور است یا نه که با وجوه پنجگانه گذشت. جهت ثانیه این است که عیب تاری مانع رد است یا مانع رد نیست. در جهت ثانیه دو امر محور بحث است. یکی این که ثبوتاً ممکن است او مانع رد باشد یا نه. اگر ثابت شد که ثبوتاً مانع رد است و ممکن نیست او با بودن او رد حاصل بشود، دیگه بحث در خیار و که ما رد را از چه دلیل استفاده میکنیم نیست. ولی اگر در امر اول ثابت شد که نه، ثبوتاً مانع رد نیست، ممتنع نیست که این خیال عیب لاحق با عیب لاحق رد کرد، اومد بحث میشود که حالا گرچه ممتنع نیست ولی دلیل داریم بر اینکه با اون میتواند رد کرد یا نه، مانع رد دست یا نه. پس دو امر در جهت ثانی مطرح است. در جهت اولا مرحوم آخون رضوان الله علیه و بعضی از همفکرانشون نظرشون این است که این نمیتواند مانع رد باشد، این نمیتواند مانع رد باشد، ممتنع است که مانع رد باشد. چرا؟ چون چیزی که مقتضی است نمیتونه مانع باشه. اتحاد مقتضی و مانع ممکن نیست. یک چیزی مقتضی الف است، همین چیز مانع الف باشد، این شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه مقتضی یعنی خواهان این کار است، مانع یعنی جلو این رو میگیرد. این جمع دو امر متناقض است. عیب مقتضی خیار است، چگونه میتواند مانع خیار باشد؟ اگر عیب لاحق خیار آور است کما هو الحق، چگونه میتواند مانع رد باشد؟ وقتی مانعیت او ممتنع بود، دیگر ما به سراغ دلیل بر امکان رد نمی رویم. و اگر دلیلی ظاهرش امکان رد یا جواز رد و مانند اون بود، اون دلیل با تعویل برد. چرا؟ چون عیب تاری مقتضی خیار است، یعنی مقتضی این است که مشتری بتواند رد کند. پس همین عیب تاری نمیتواند مانع رد باشد. و اگر دلیل ظاهرش این بود که عیب تاری مانع رد است، اون دلیل رو با تعبیر بود. و سر امتناعش هم این است که عیب بما انه عیب خیاراور است. اگر عیب بما انه عیب خیاراور است، چگونه عیب بتواند مانع رد باشد؟ این اصاره نقد مرحوم آخوند. پاسخی که بعضی از فقها رضوان الله علیهم دادن اینن که اتحاد مقتضی و مانع در صورت محال است که وحدت شخصی داشته باشد، یعنی یک شیء واحد شخصی هم مقتضی الف باشد هم مانع الف، بر این محال است. اما اگه ما دو چیز داشتیم، یکی اولی و یکی دومی، اولی مقتضی یک کار بود، دومی مانع اون کار است، اینجا کثرت است نه وحدت، یک شی هم مقتضی باشد هم مانع نیست. یک شی مقتضی است، شی دیگر مانع است، گرچه اینا هر دو دارای یک نوع هستند. اگر وحدت شخصی بود، یعنی یک شیء واحد شخصی بود، بل این نمیتوانست هم مقتضی باشد هم مقتضی خیار باشد هم مانع رد، هم مقتضی جواز رد باشد هم مانع رد. اما دو تا امر است، یکی عیب سابق است، یکی عیب لاحق. عیب سابق مقتضی رد است، عیب لاحق مانع رد است. این پاسخی که فرمایش مرحوم آخوند داده شد، این میگن ناتمام است، برای اینکه اینها به جامعشون برمیگردن. بالاخره اگر حکم از اون جهت که مال شخص معین است، در اثر تعدد شخص تعدد حکم ممکن است، ولی در هر دو حال اگر حکم به جامع برگشت، یعنی اون عیب اول به ما انه عیبون موجب خیار باشد، عیب دوم به ما انه عیبون مانع رد باشد، این بازگشتش به این است که یک شی ولو وحدت نوعی دارد، این نوع به ما انه نوع هم مقتضی هم مانع است. پس بنابراین چون به لحاظ جامعشون یعنی نفس العیب اقتضا و منع طرح می شود، یعنی اون که مقتضی است به ما انه عیبون است، این که مانع است به من هو عیبون است، محذور برمیگردد. پس بنابراین اگر روی این مبنا که عیب لاحق خیار آور است ما خواستیم بگوییم این مشمول مرسله جمیل است و مانع رد است، این ممکن نیست. بله، یه وقت است که با تصرفات مشتری این عیب ناک می شود. بله، در اثر تصرف که کشف از رضا میکند این خیار ساقط است، اما نه به ما انه معیبون، بلکه تعجیب است در حقیقت. با تصرف خاصی که مشتری کرد این کادا را عیبناک کرد، در حقیقت اون تصرف مسقط است نه حدوث عیب. ولی اگر گفتیم که عیب به ما انه عیبون خیار آور نیست، بله این میتواند مانع رد باشد، ولی شما پذیرفتید که عیب لاحق خیارآور است دیگر. این اساره فرمایش مرحوم آخوند و اساره نقدی که برشون شده و اساره پاسخ این نقد. اما والذی ینبغی ان یقال این است که سخن از تعدد شخص نیست، سخن از تعدد عنوان است. عیب لاحق به ما انه عیبان بل خیار آور است، این حق رد دارد. البته در مسئله خیار عیب سخن از خیار نیست، سخن از حق رد است، چون در نصوص خیار روایات در نصوص این خیار اصلا عنوان خیار مطرح نشد، فقط حق رد مطرح شد. عیب لاحق به ما انه عیبان، این حق رد می آورد بله، اما به ما انه تغییر و تغییر مانع رد است، نه به ما انه عیبان. مرسله جمیل ابن دراج که نمیگوید اگر عیب ناک شد نمیتوانی رد کنی، گفت امکان قائما به عینه میتونی رد کنی، چون در مقام تهدید است، مفهومش این است که اگر قائم به عینه نباشد نمیتونی رد کنی. عبارت مرسله جمیل این است، امکان وسائل جلد 18 صفحه 30 حدیث سوم این بود که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن جمیل عن بعض اصحابنا، که این مرسلی است که الحسن از در اعتبار سندی بحثش گذشت، عن احدهما علیه السلام فی الرجل یشتری الثوب بالمتاع فیجد فیه عیبا فقال علیه السلام ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. سائل عنوان ثوب و متاع را در سؤال ذکر کرد، حضرت در جواب خیلی تعمیم داد، فرمود ان کان الشیء، اگر اون مبی حالا یا ثوب است یا متاع عادی است یا چیز دیگر، همین که عنوان شی بر او صادق بود کافی است. اگر این قائم به عین است که می تواند رد کند، و اگر قائم به عین نیست، مثل اینکه پارچه را برش کردن، خیاطی کردن و مانند اون، نمی تونه رد کنه. خب پس مانع رد تغییر است، نه ای بلاحق. و بحث رأسا مسیرش عوض می شود دیگه، جا برای اون دقت مرحوم آخونده امثال آخون نیست. سخن در این نیست که عیب لاحق به ما انه و عیبون مانع رد است یا نه، تا ایشون بفرماید یک شی هم مقتضی باشه هم مانع معقول نیست. عیب سابق و همچنین عیب لاحق به ما انه و عیبون حق رد میارن، بله. و تغییر به ما انه تغییر مانع رد است. دو تا عنوانه. اگر دو تا عنوان است، پس امکان دارد که این عیب لاحق به ما انه عیبون خیارآور باشد، به ما انه تغییران مانع رد باشد، چون در خیار عیب میتوانست رد کند، میتواند عرش بگیرد. حالا رد ساقط می شود، عرش می گیرد. این تو نیست که متضرر بشود که. نه، دو تا عنوانه. گاهی اجتماع مورد اجتماع دارن، گاهی مورد افتراق دارن. این چی نیست که هر تغییر عیب باشد. خب پس بنابراین محور بحث در مرسله جمیل تغییر است. مدار بحث گذشته عیب لاحق بود، بله عیب لاحق خیارآور است و تغییر مانع رد. حالا که این چنین شد و ثبوتاً ممکن شد، باید به سراغ اثبات برویم. تزاحم است در حقیقت، نه تعارض. در این گونه از موارد در مورد اجتماع یکی حق رو میاره یکی حق رو اجتماع میکنه، جمع بین حقین اینه که نتونه رد کنه، عرش میگیره. در مورد تزاحم حقوق اهم و مهم میکنن، اگر اهم و مهم مشخص نشد یک گوشه تساوی چون رعایت باید بشه، تساوی حقوق بگن رد نکنه عرش بگیره که ضررش تامین بشه. خب پس اونی که از مرسله جمیل برمیآید عنوان تغییر است، نه عنوان عیب. پس اصلا طرح اون بحث که یک شی میتونه هم مقتضی باشه هم مانع مطرح نیست. پس امکانش ثابت شد که تغییر به ما انه تغییر میتواند مانع رد باشد. حالا ببینیم این که در اینجا که جای تزاحم است نه جای تعارض. تعارض مال دلیل هاست، تزاحم مال ملاک هاست. اینجا دلیل ها با هم مزاحم نیستن، معارض هم نیستن. دلیل وقتی معارض هم بود که عنوان یکی باشد. اگر یک دلیل میگفت عیب تاریخ خیار میاره، یکی میگفت خیار نمیاره، باید میسنجیدیم، ظاهر رو ازهر میکردیم، نسل ظاهر میکردیم، عام خاص میکردیم، مطلق مقید میکردیم، تعارض دلیلین حل میشد. اما اینجا تعارض نیست، اینجا تزاحم است. عیب لاحق حق و رد میآورد، تغییر مانع رد است. آیا ما بگیم به این که اینجا جمع به این است که عرش بگیره نتونه رد کنه یا نه؟ محور این تزاحم هم در جایی است که در کالا بعد از خریدن عیبناک وقت بشد، وقت عیبناک شد هم عیب لاحق است هم تغییر. برابر مرسله جمیل چون تغییر شد نمیتونه رد کنه، برابر ادله عامه خیار عیب میتونه رد کنه. این راه حل. پس بعد اینکه امکان دارد که عیب به ما انه عیب خیارآور باشد، تغییر به ما انه تغییر مانع رد باشد، حال راه حل چیست؟ ما باید برگردیم به اون مبحث اول که با وجوه پنجگانه مسئله حل شد. ما باید ببینیم عیب لاحق به چه دلیل خیارآور است. این وجوه پنجگانه را که بررسی کردیم، دیدیم فرمایش مرحوم شیخ پذیرفتنی نیست که ما بپذیریم که این بی آنمای قبل العیب منفسخ می شود و مبی ملک بایع می شود و از کیسه بایی می رود. این دو داشت. راه صاحب بلغت الفقیه که قبض را متمم می دونست، این هم تام نیست، چون این مبنا موافق با مشهور نیست و مطابق با غرایز و ارتکازات مردمی هم نیست که قبض سهیم باشد در تملیک. اونچه که در تملیک سبب تام است، ایجاب و قبول است. حالا در مسئله سرفر و سرم که قبض متمم است، مطلب دیگه است و خیلی هم پذیرفتند و ما می پذیریم. اما در موارد عادی این چه نیست که قبض سهیم باشه. میمونه مسئله تنزیل حکمن یا حقی قسم و با اون شرط زمینی که مثلا مورد قبول ما بود. بنابر فتمای مرحوم سید رضوان الله علیه که سقال شد به این که مستفاد از قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه تنزیل است، ما بازش ازشون سوال بکنیم این تنزیل یعنی چی؟ آیا تنزیل معناش این است که عیب لاحق نازل منزله عیب سابق است؟ این معناش کما هو از ظاهر، یا چیز دیگه میخواد بگید؟ اون چی که از ظاهر فرمای شما استفاده میشد این است که عیب لاحق به منزله عیب سابق است. اگر عیب لاحق به منزله عیب سابق است، جمیع آثار منزل علیه باید بر منزل وارد بشه، چون کار تنزیل که به تعبد شرع است، این گاهی میتواند اون امر متقدم را نازل منزله متأخر قرار بدهد یا امر متأخر را نازل منزله متقدم قرار بدهد. عقدی که در دو روز قبل به عنوان عقد فضولی واقع شد، بنابراین که اجازه ناقل باشد نه کاشف، اگر شارع مقدس این اجازه را ناقل قرار داد، یعنی اون عقدی که دو روز قبل واقع شد گویا الیوم واقع شده است. این تنزیل شرع است در حقیقت، واقعی نه عقد که دو روز قبل واقع شده. شمایی که میگویید اجازه ناقل است به نه کاشف، صرف اجازه که عقد نیست، ما یه عقد میخواهیم و یک رضای مالک. عقد دو روز قبل بود، رضای مالک دو روز بعد است. اگر گفتیم این رضا کاشف است، گویا این رضای لاحق در زمان سابق اتفاق افتاد، و اگر گفتیم اذن و رضا ناقل است، گویا عقد دو روز قبل امروز واقع شده است. این گویا گویا محصول تنزیل دیگه. بالاخره عقد دو روز قبل واقع شد، اجازه دو روز بعد واقع شد، یا کاشف است یا ناقل، هر کدوم رو بگید با جابجا بکنید دیگر. تنزیل یا سابق را به منزله لاحق قرار میداد یا لاحق را به منزله سابق، این جزء قرارداد و تعبدات شرعی است و عرف هم ای رو میپذیرد. شمایی که میگید برابر قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این عیب لاحق به منزله عیب سابق است، یعنی جمیع آثار منزل علیه را باید بر منزل بار کنید. خب پس این عیب سابق است نه عیب لاحق. وقتی عیب سابق است، تغییری پیدا نشده در او، مشمول یقینا مشمول مرسل جمیل نیست. این همون عیب قبلی دیگه. در مرسل جمیل آمده است ان کان العین غائبا بینه، برای این همون عین قبلی دیگه. برای اینکه شارع آمده فرموده لاحق مثل سابق است، خیلی خوب، این عیب بعد العقد به منزله عیب قبل العقد است. اگر به منزله عیب قبل العقد است، این همون عین دیگه، تحولی در این پیدا نشده که مشمول مرسل جمیل نیست. که اون تنزیل حاکم بر مرسل جمیل است، یعنی قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه رو تحلیل مرحوم اسمم کاظم و هم فکرانشون، این حاکم بر مرسل جمیل است. مرسل جمیل میگه اگر این عین قائم به عین بود میتونه رد کنی اون تنظیمی که برای قائم بینه دیگه، همونه دیگه، تغییری در رو پیدا نشده. که اگر عیب لاحق به منزله عیب سابق است، گویا این عیب قبل از عقد بوده است، پس تغییری پیدا نشده. رو مبنای مرحوم سید و امثالشون رضوان الله علیهم، این حق رد محفوظه، برای اینکه ثبوتاً ممکن است، اثباتاً هم که همین است. و اگر ما این تحلیل تنزیل را پذیرفتیم، دیگه نقد مرحوم آخوندم وارث دو چیز نیست، سخن از رد در اصلاً نیست. چیز جدید رو کار نیامد تا مانع باشد. یه مقتضی بود، این مقتضی کامل شد. همین این کمال اقتضاست. این عیب لاحق که به منزله عیب سابق شد، این مقتضی را کامل کرد، نه اینکه مانع شد. مانعی در کار نیست. ولی اگر نتوانستیم مبنای مرحوم سید را پذیریم، نه برای اینکه قاعده تام نیست، قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهم من مال بایی جز قواعد فقهی تام است و در مسئله قبضم به لطف الهی خواهد آمد، ولی شامل مقام ما نیست. مقام ما مندرج تحت اون قاعده نیست. مقام ما که میگیم این شخص خیار عیب دارد، نه برای آن از کل مبیع تلف قبل قبضی، برای اون شرط ضمنی است. اگه برای شرط ضمنی است که بچه پنجم بود و تو ولذی ینبغی ان یقال مورد انتخاب قرار گرفت، این رو با توضیح بدیم. پس رو فتوای مرحوم سید که تنزیلی است، حالا یا حقیقتا یا حکمن، عیب لاحق چیز جدیدی نیست، باعث تغییر نیست. تعبدن تغییر پیدا نشده. وقتی تعبدن تغییر پیدا نشده، اون مقتضی کامل شد، این میتوان رد کنه. حالا رو بچه پنجم در خیار عیب که ولذی این بهیه من یقال، این بود که شرط ضمنی که طرفین دارن، این دو تا تعهد را به هم گره میزند و گره زده است. لذا نبایع حق مطالبه دارد، نه مشتری بدون تحویل دیگری. این یک. هم بایع حق مطالبه دارد با تحویل، و هم مشتری با تحویل. مشتری اگر کالای خود را داد، حق مطالبه دارد. بایع اگر کالای خود را داد، حق مطالبه دارد. چرا؟ چون هر دو تملیک کردن، یک، و هر دو متعهدن که برابر این تملیک بایستن، دو، و شارع هم تملیک هر دو را امضا کرد با اهل الله البیع، یک، هم تعهد هر دو را امضا کرده است با اوفو. اوفو یعنی اوفو، کاری به عقد ندارد. عقدی که بسته اید پاش وایستی، اوفو بالعقود. این دو. اگر بایع بگوید به این که الناس مسلط، بایه بگوید که الناس مسلطون علی اموالهم، من سمنم و میخوام چون مال من است، مشتری میگوید درست است که این سمن مال تو شد، اما الان گره خورده، تسلیم تو به تسلیم من گره خورده، تسلیم منم به تسلیم تو گره خورده. همونطوری که ایجاب و قبول در انشا و تملیک گره خورده است، دو تا تسلیم در مقام وفا هم گره خوردن. تو کالا رو تحویل ندادی، از من سمن طلب میکنی به عنوان الناس مسلطون علی امواله. بله، سمن مال شماست، من موظفم تعدیه کنم، ولی مسمن مال من است دیگه، شما که ندادی، با سالم تحویل بدی ندادی. پس هیچ کدام بدون تسلیم اون چه که بر عهده اوناست، حق مطالبه ندارن و حق مراجعه به محکمه قضا و ترافر هم ندارن. بلکه اونجا هم برن همین حرف است، میگن درست است که سمن مال شما شد، اما مسمن هم مال مشتری شد دیگر. چرا؟ او که در همون ولی یقال گذشت که مشتری چی میگوید؟ مشتری میگوید مال مرا بده. اون شرط ضمنی تنها در محدوده انشا نبود، از محدوده انشا تا محدوده وفا را در بر میگیرد. اگر چون چه کسی تو غرائز و اقرا که امروز مراجعه شد همین بود دیگر، اگر کسی کالایی رو از فروشنده بخرد، فروشنده بگه من برم انبار فردا تحویلتون میدم. همین که رفت از انبار بیرون بیاورد این کالا آسیب دید. یه کالای آسیب دیده، یه ظرف شکسته رو به مشتری بدهد، بگد به این که من بعد العقد این آسیب پدید آمد بهده شماست، مشتری میگه من سالم میخوام از شما. همین غریزه رو هم شارع امضا کرده، چون شرط ضمنی است. شرط ضمنی اینه که این کالا صحیحاً تحت تمریق قرار بگیرد، یک، صحیحاً تحت تسلیم قرار بگیرد، دو، تا به دست خریدار نرسید او طلبکار است. بنابراین اگر کالا به دست خریدار نرسید، مشتری بگوید، بایه بگوید که ثمن مال من است، الناس مسلطون علی اموالهم، ثمن منو بده، مشتری میگوید درست است که این ثمن مال شما شد، ولی این دوتا تسلیم به هم گره خورده است، شما کالا را تسلیم بکن، منم ثمن را تسلیم میکنم. در مقام تملیک ایجاب و قبول به هم گره خورده است، در مقام تسلیم این دوتا وفاها به هم گره خورده است. حالا که این چنینه، شرط ضمنی میگوید به این که این کالا با سالم باشد، هم در زمان عقد هم در زمان تسلیم. اگر این چنین است، بعد العقد و قبل القبض این کالا آسیب دید، این کالا که آسیب دید، خب این عیب، عیب لاحق است. وقتی عیب لاحق شد میشه تغییر. ما دلیل نداریم به اینکه وجود این در زمان بعد به منزله وجود این است در زمان قبل. تو وجه پنجم دیگه سخن از تنزیل نبود. وقتی سخن از تنزیل نبود، این عیب گرچه خیارآور است ولی از جهت تغییر مانع رد است، مشمول مرسله جمیله. جمع این دو تا حق اینه که عرش بگیره، حق رد نداره. چرا؟ برای اینکه این تغییر بعد العقد، وقتی بعد العقد شد مشمول مرسله جمیله و چیزی او را از تحت مرسل جمیل بیرون نمیبرد. تنزیلی در کار نیست تا بگوییم این تغییر لاحق به منزله تغییر سابق است. تنزیلی در کار نیست. وقتی تنزیلی در کار نبود، این تغییر میشه لاحق، مشمول مرسل جمیل و مانع از رد تعین در عرش. پس بین این دو مبنا خیلی فرق است. اگر مبنای مرحوم آسمان کاظم قبول کردیم، این عیب لاحق هم خیارآور است هم مانع رد نیست. اما اگر گفتیم که مقام ما اصلا تحت قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه داخل نیست، برای اینکه اون قاعده ناظر به تلف هست. تلف یا کل است یا بس. فقدان وصف را نمیگن تلف. بحث ما در فقدان وصف صحت است. فقدان وصف صحت تلف نیست. وقتی تلف نبود مشمول قاعده کلت و این تلفه نیست. وقتی مشمول قاعده نبود دیگه جا برای تنزیل لاحق منزل سابق نیست. وقتی جا برای تنزیل نبود این تغییر، تغییر لاحق است، مشمول مرسله جمیل است به مانع از رد. این دو تا مبنا اون دو تا پیامد را هم دارد. فتحصل که عیب لاحق در این حال که خیارآور است به استناد شرط ضمنی، مانع رد است به استناد مرسله جمیل و متعین در عرش خواهد بود. بله، به ما انه عیب مانع رد و اشکال مرحوم آخون جواب داده شد. مانع رد تغییر است نه عیب. نه، تغییر یه عنوان جدایی است، عیب یه عنوان جدا. اونی که در مرسله جمیل آمده عنوان تغییر دارد، این کان قائما بینه، این قائم بینه نیست، این عدم قیام بینه، گاهی با عیب جمع میشه گاهی با غیر عیب جمع میشه. اونجایی که پارچه را رنگ کردن که کامل تر شد، ارزشش بیشتر شد، این که عیب ندارد، این که عیب نیست. بانک حضرت بانک عیب نیست و قیمتش بیشتر شد، تا بود نمیتونه رد کنی. خب بله، اون مورد اجتماع است. اون مورد اجتماع است که تضام حقین بشه، ولی غرض آن است که اونی که در مرسل جمیل است این داره که امکان قائما به اینه. حالا این شخص پارچه را خریده و اصلا تمام تلاش و کوششش این بود که نوبت بگیره بده به خیاط، خیاط برش برش کنه. این خواسته اوست و ولی چون دید که فرصت نیست این پارچه را فروخته به دیگری، اون دیگری داده به خیاط، هنگام برش کردن دیدن که یه همچون مشکلی پیش آمد. این یه عیبی نیست که به زیان فروشنده باشه، به سود اوست. واسه تو نوبت بود که بره خیاطی و پارچه خودش بده برش کردن، نوبت نمیشد. الان که پارچه رفتن برش کردن تو هم میزان او درآمد، او باید خیلی خدا رو شاکر باشه، این به سود اوست. این یه عیب محسوب نمیشه که خطری داشته باشه، ضرری داشته باشه. وانگه تغییر است و مانع رد. قرض اینه که همه جا تغییر با رد متحد و مستاق نیستن. فتحصل که این از اون جهتی که تغییر است مشمول مرسله جمیل است، این قائم به عینه نیست. چون قائم به عینه نیست حق رد نیست، ولو از جهت عیب بودن خیار آور است. منتها خیار عیب بین رد بود و عرش، نه در عرض هم. حالا که رد ممکن نیست عرش میگیرد. والحمدلله.